بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف یک تقریب دیگری داشتند برای اینکه بین شک در مقتضی و شک در رافع فرق بگذارند، و اون این بود که در اونجایی که مستصحب ما و متیقن ما یک امر مستمری باشد که دارای صلاحیت بقا و صلاحیت دوام، عبارت ایشون اینطوره که در همون زمانی که انسان یقین به حدوث این شیء صالح للبقاء پیدا میکنه، در همون حال حدوث یقین، یقین به بقاء هم تحقق داره، یقین به استمرار هم تحقق داره. چرا؟ برای اینکه شیئی که صلاحیت بقا و دوام داره این محدود قرار نمیگیره، این مزیق واقع نمیشود، این خالی از حد، این خالی از غایت. اما شیئی که درش اقتضاء بقا و اقتضاء دوام وجود نداره، این از اول به عنوان یک شیء محدودی متعلق یقین واقع می شود، به عنوان یک شیء مزیقی متعلق یقین قرار میگیره و در نتیجه یقین به حدوث چنین امری همراه با یقین به بقاء او نخواهد بود. اما به خلاف شیء مستمر، شیء صالح للبقاء و الدوام، اونجا که ان در اول حدوثش دو تا یقین هست، یک یقین به حدوث این متعلق شده، یک یقین به استمرار این تعلق گرفته. و چون یقین به استمرار در کاره، شارع که می فرماید لا تنقزل یقین به شک، همین یقین به استمرار رو میگه به شک نقض نکنید. اما در باب مقتضی، در باب اون جایی که متیقن ما اصل اقتضائش و اصل قابلیتش محدوده، ما فقط یک یقین به حدوث در اونجا داریم، اما همراه این یقین به حدوث دیگه یقین به بقایی نیست. پس اگر یقین به بقا نبود به علت محدودیت و ضیق دائره متیقن، لا تنقض کدام یقین رو میگه به شک نقض نکنید؟ ما یقینی نداشتیم نسبت به بقا که بخواهیم به شک نقض بکنیم. ما یک یقینی به حدوث این شیء داشتیم. یقین به حدوث رو که نمیخواییم نقض بکنیم. در باب استصحاب نقض و عدم نقض در رابطه با بقای و الا در رابطه با حدوث متیقن اصلا در باب استصحاب جای بحث از این معنا نیست که نقضی بشود یا نه. پس این که روایت می فرماید لا تنقض الیقین بشک، شما یک یقین به بقایی باید در اینجا تصور بکنید و یقین به بقا که همراه با یقین به حدوثه در شیء مستمر و قابل دوام تصور می شود و الا در شیئی که محدودیت داره، شیء محدود اگر انسان یقین به حدوثش پیدا کرد دیگه معنا نداره که همراه این یقین به حدوث یک یقین به بقا هم وجود داشته باشه. این تقریب دوم ایشون بود. خوب دقت بفرمایید در این بیان. از این محقق بزرگوار سؤال می شود و اول مثال رو ما میدون میاریم تا با تطبیق بر مثال ببینیم مسئله چجوریه. شما که در یقین به وضوع اول صبح داشتید، حالا اول ظهر شک میکنید که آیا این وضوع منتقض شد و از بین رفت یا این وضوع به قوت خودش باقیه؟ ما سؤالمون از ایشون اینه. خارجاً میدونیم که مسئله وضوع و طهارت یک چیزیست که قابلیت بقا داره. تا مادامی که ناقض برای وضوع تحقق پیدا نکنه ولو 10 سالم طول بکشه، وضوع قابلیت بقا و دوام درش محفوظه. حالا سؤال ما اینه که شما که اول صبح یقین به حدوث وضو دارید، ایشون چی میخوان بفرمایند؟ میخوان بفرمایند که همون اول صبح که یقین به حدوث وضو هست، یقین به بقای وضو هم تا اول ظهر تحقق داره و این از شؤون قابلیت وضوء للبقا. کی قابلیت بقای همچی شأنی داره و کی خارجن یک همچی یقینی برای شما تحقق داره؟ شما وقتی که اول صبح یقین به وضو دارید، یقین دارید به این که تا مادامی که برای این وضو ناقضی پیش نیامده باشه این وضو هست. اما حالا که اول ظهر به حسب واقع شما شک دارید در اینکه ناقض آمده یا نه، شما کی یقین داشتید به اینکه وضوع شما بقاءً تا اول ظهر ادامه داره؟ آیا مستمر بودن وضوع و صلاحیت بقا در وضوع اقتضا می کند که اگر انسان یقین به وضوع و حدوث وضوع پیدا کرد، همراه این هم یک یقین به بقا در همین زمانی که الان شما شک دارید که آیا وضوع ناقضی برش آمده یا نیامده، یه همچی یقینی هم همراهشه؟ خب خارجن میبینیم مسئله اینطور نیست. کجاست؟ البته ممکنه انسان احیانا یقین به بقا پیدا بکنه، اما لازمه صلاحیت بقاء وضوع این باشد که هر کجا انسان یقین به حدوث پیدا میکنه، یقین به بقاء هم داشته باشه. ما اکثرا میبینیم مسئله اینطور نیست. ما یقین داریم به این که این امری که صالح للوجوده حالا تحقق پیدا کرد، اما به حسب واقع تا کی ادامه پیدا میکنه ما چه میدونیم تا کی ادامه پیدا میکنه؟ خب بله بله باشه، اما الان که شما شک در تحقق ناقض دارید چطور؟ آیا با شک در تحقق ناقض اون غایت تحقق پیدا کرده یا نه؟ نسبت به الان وضع شما چجوریه؟ الفاظ خیلی زیباست، باید فکر معناشو کرد. شما در معنا دقت بکنید، ببینید آیا این وجدانن شما عرض کردم، من مثال رو که ذکر کردم برای روشن شدن مسئله است. شما اول صبح یقین دارید به این که وضوع حادث شد، طهارت حادث شد، اما زمان شکی که بعد جلو میاد اول ظهره. شما کی یقین داشتید به این که وضوع اول ظهر هست؟ سوال اینه. آیا مجرد این که وضوع قابلیت بقا و دوام داره یه همچه اقتضایی داره؟ نه، معنای قابلیت دوام و بقا اینه که اگر 100 سالم ناقض نیاد، ولی اگر این وضوع باقیه. اما الان که اول ظهر شک در این معنا هست که نوم آمده یا نه، و به قول زرار حر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، و این سبب شده که شما شک در تحقق نوم کردید، در این زمانی که شما شاک در تحقق نومید، کی یقین به تحقق طهارت داشتید؟ آیا مجرد دوام و استمرار وضوع و قابلیت دوام یه همچه اقتضایی داره؟ جواب نه. مگر اینکه شما برگردید و حرف مرحوم محقق همدانی رو بزنید، بگید در اونجاهایی که قابلیت بقا و دوام داشته باشه ما در اول ظهر یک یقین تقدیری برای شما در نظر میگیریم، اعتبار یقین میکنیم. پس در حقیقت سؤالی که به کلام ایشون متوجهه اینه که شما که میگید یقین در زمان شک تحقق داره، کلمه یقین رو هم از این طرف تعبیر میکنیم. شما که میگید زمان شک هم متیقن بوده، آیا به یقین حقیقی متیقن بوده یا به یقین تقدیری متیقن بوده؟ کدامشه؟ اگر به یقین حقیقی متیقن بوده، این یقین حقیقی از کجا آمد؟ کجا بود این یقین حقیقی؟ اونی که به حسب واقع وجود داره یقین به حدوثه. طهارت حادث شد، وضو حادث شد، اما بقاء الطهاره فی اول الظهر این کی متیقن بوده؟ قابلیت خب ربطی به مسئله ما نداره. لا تنقض میگه یقینه به قابلیت رو نقض نکن. ما که شک در قابلیت نداریم که یقینش رو نقض بکنیم. یقین به وضو را به شک در وضو نقض نکن. اون وقت سوال اینه به لحاظ زمان شک این حال کی متیقن بوده؟ اگر به یقین تحقیقی مراد شما هست، ما یقین حقیقی در رابطه با زمان حال و اول ظهر نسبت به متیقن نداریم. و اگر یقین خیلی خوب کلام شما برمیگرده به کلام محقق همدانی و جوابهایی که از در رابطه با کلام محقق همدانی ذکر شد، در باره شما هم همون جوابها پیاده می شود. لذا این تقریب دوم هم در کلام ایشون به هیچ وجه قابل قبول نیست. حالا واقع مطلب چیه؟ ما در مقابل این لا تنقض الیقین به شک واقع شدیم. دو تا ظهور در این عبارت وجود داره. ما میخواییم ببینیم آیا این دو ظهور رو میتونیم حفظ کنیم یا نمیتونیم حفظ بکنیم. یک ظهور این است که یقین در لا تنقض ظهور در یقین حقیقی داره، نه یقین تقدیری. کما این که شک در این عبارت هم ظهور در شک واقعی و حقیقی داره، نه شک تقدیری. پس یک ظهور، ظهور الیقین فی الحقیقی من الیقینه. ظهور دیگری که در این جمله هست این است که نقض به خود یقین نسبت داده شده. ظاهر عبارت اینه که یقین نباید به شک نقض بشود. ربطی به متیقن نداره، ربطی به آثار یقین نداره. نفس الیقین نباید به شک نقض بشه. اینم یک ظهوری است در این عبارت. حالا ما میخواییم ببینیم که آیا این دو ظهور میتواند حفظ بشود یا نه. عمده مسئله اسناد نقض به یقینه که دیدید در همه این کلمات عرض می شود بالاخره از راه متیقن پیش آمده بودند و مرحوم شیخ اصلا یقین در عبارت رو به معنای متیقن معنا کرده بودند. اینجا واقع مطلب یک تحقیقی است که مبتکر این تحقیق مرحوم محقق خراسانی است، مرحوم آقای آخوند در کفایه و سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی، ایشون هم همون حرف صاحب کفایه رو انتخاب کردند، منتها با یک تقریب و با یک توضیحی. حالا من خلاصه این حرف رو برای شما ذکر می کنم که نتیجه صحت این حرف این است که دائره استصحاب هم شک در رافع رو بگیره و هم شک در مقتضی رو شامل بشه. یقین همون طوری که در بارش تعبیر میشه از اوصاف ذات الاضافه است، یک اضافه ای به نفس انسانی داره، بما انه صفتون من صفات نفس، نفس انسان دارای اوصاف گوناگونی هست. شک و ظن هم همینطوره، نفس انسان گاهی یقین داره، یعنی صفت یقین گاهی قائم به نفس انسانه، گاهی صفت ظن قائم به نفس انسانه، گاهی صفت شک قائم به نفس انسانه، گاهی هم اوصاف دیگری مثل اینکه انسان عالم بشود، انسان جاهل باشه، انسان حزن پیدا بکنه و امثال ذلک صفات نفسانیه فراوانه. پس یقین یک اضافه ای دارد به نفس انسانی و در این رابطه اونی که مطرح است انسان و نفس انسان و صفات قائمه به نفس انسان، یک اضافه ای هم به خارج داره، یک اضافه ای به متیقن داره. اینی که ما خارج میگیم نه مقصود وجود خارجیه، یعنی خارج از دائره نفس، یک اضافه ای هم به خارج داره. لذا سوال میشه اگر شما بگید انی علی یقینن، از شما میپرسن یقین به چی؟ پس معلوم میشه که یک متعلقی درش وجود داره. ظنم همینطوره، انی علی ظنن، سوال میشه ظن به چی؟ انی علی شکن، سوال می شود که شک در چی؟ همونطوری که یقین اضافه ای به متعلق خودش داره، ظن و شک هم اضافه به متعلق خودش داره. اون وقت اینجا این اوصاف ثلاثه را که حالا در لا تنقض الیقین بشک، طرف مقابل یقین شک قرار گرفته. این اوصاف رو اگر ما در رابطه با نفس ملاحظه بکنیم، آیا اینها از نظر استحکام و عدم استحکام بینشون فرق میکنه؟ یعنی آدمی که دارای صفت یقینه، این بما این که این یقین قائم به نفس اوست، از این نظر از استحکامی برخورداره، و آدمی که دارای صفت شکه از یک حالت غیر استحکامی برخورداره. میگیم استحکام و عدم استحکام رو در رابطه با نفس انسانی از چه نظر شما ملاحظه میکنید؟ آیا میخواهید بگید پایه‌های یقین مستحکم‌تر از پایه‌های شک؟ یعنی میخواهید بگید یقین وقتی که تحقق پیدا کرد دیر زائل میشود، اما اگر شک تحقق پیدا کرد زود زائل میشه؟ او دارای یک مبادی و پایه‌های قوی و مستحکمه و این دارای یک مبادی و پایه‌های غیر مستحکم. اینو میخواهید بگید؟ نه از نظر اضافه اش به نفس انسانی، چه بسا مطلب عکس باشه. ما میبینیم در خارج یک افرادی از باورند که یک جمله که از کسی میشنوند یقین پیدا میکنند. این چه استحکامی از نظر پایه یقینی درش وجود داره؟ و از اون طرف یک افرادی رو میبینیم وقتی در یک مسئله ای تردید میکنن، اینقدر پایه های تردیدشون قویه که به این زودی ها نمیشه اینا رو از تردید بیرون آورد. هرچند باشون صحبت میکنی نمیشه در شکش تزلزلی ایجاد کرد و مبادی شکش رو از بین برد. لذا از نظر تعلق این اوصاف به نفس انسانی ما نمیتونیم بگیم یقین دارایی یک استحکامیه. شما خودتون در کتاب القطع یک فصلی به نام قطع قطع خوندید. خب قطع اونیست که به قول عرض می شود شما از پریدن کلاغم براش یقین پیدا میشه. خب این چه استحکامی از نظر این صفت یقین درش وجود داره که با یک مسئله جزئی یقین پیدا میکنه و با یک مسئله جزئی مشابه یقینش تبدیل به یقین دیگر میشه؟ از اینجا میفهمیم که این کلمه لا تنقض که نقض در مقابل ابرام و استعمال نقض در مواردی است که یک حالت استحکام و ابرامی تحقق داشته باشه، این در رابطه با یقین از نظر اضافه اش به نفس نخواهد بود. پس چیه؟ میاییم سراغ اون طرف اضافه. اضافه یقین به متعلق، ارتباط یقین با متیقن. اینجا میبینیم که بین شک و ظن و یقین فرق وجود داره. وقتی که انسان به یک جریانی یقین پیدا میکنه. تمام نقاط ابهام اون جریان کنار میره و اون واقع رو مثل یک نوری برای خود روشن میبینه. اینجا میتونیم بگوییم که کلمه یقین در رابطه با اضافه به متیقن یک نوع حالت استحکام و ابرامی درش وجود داره، مثل همون طوری که کلمه نقض را در باب تناب استعمال میکنن، مثل اینکه اینجا اینجوریه، وقتی که انسان به یک متیقنی یقین داره مثل اینکه یک تنابی وصل کرده از نفس انسانی را به اون متیقن و یک حالت اتصال قوی بین انسان و بین اون متیقن به وجود آمده و لذاست که شما از یقین به عنوان کاشف تام تعبیر می کنید. میگید یقین کشفش تامه، این در حقیقت نور محضه، این دیگه انسان در رابطه با متیقن مسئله ای نداره، مثل این که بین این و بین متیقن یک اتصال غیره عرض می شود قابل انفکاکی وجود داره. اما اگر انسان ظن به یک شی داشته باشه، شک در یک شی داشته باشه، درسته که ظنم مظنون لازم داره، شکم مشکوک لازم داره، اما ارتباط ظن و شک با اون مظنون و مشکوک به چه کیفیتیه؟ آیا آدمی که ظن به یک مطلبیه میتونیم بگیم 100% با این مطلب متصله؟ میتونیم بگیم بین این ظن و بین این مظنون با یک تناب غیر قابل انفکاکی اتصال به وجود آمده؟ اگر اینجوره پس چرا در باب زن شما میگید کشفش ناقصه؟ چرا میگید واقعیت در مورد زن برای انسان روشن نیست؟ و در باب شک به طور کلی تعبیر میکنید در عین اینکه اون هم اضافه به مشکوک داره، میگید هیچ برای انسان روشن نیست. من هنوز نتیجه نگرفتم، اجازه بفرمایید از نتیجه بگیرم بعدش کار. پس ببینید وقتی که ما این اوصاف رو در رابطه با تعلق به نفس ملاحظه میکنیم، میبینیم بین این اوصاف هیچ فرقی وجود نداره. از نظر استحکام تعلق به نفس چه بسا در بعضی از موارد شک جوری متصل به نفس انسان شده که هیچ کسی قدرت نداره این شک رو برطرف بکنه، اما از نظر ارتباطش به متعلق، از نظر اضافه‌ای که این اوصاف به خارج داره، میبینیم در یقین به لحاظ اضافه‌اش به متعلق در خودش استحکام وجود داره، منتها به هذه الملاحظه، در خودش ابرام تحقق داره، یعنی متصل به واقعه، متصل به واقعیت. اما در باب ظن و شک ما این نوع اتصال و ارتباط بین این اوصاف و بین واقعیات و خارج رو ملاحظه نمی کنیم، لذا میاییم اینجوری تعبیر می کنیم که این لا تنقض این متعلق به خود یقینه، یقین درش استحکام وجود داره، منتها نه به لحاظ اضافه اش به نفس، بل به لحاظ اضافتهی الالخارج، و در شک و زن به همون لحاظ اضافه به خارج ما استحکامی نمی بینیم، چون ارتباطش با واقعیت یا ناقصه یا ارتباطش ارتباط تردیدی و ارتباط شکیه، که ارتباط شکی اصلا معناش این است که معلوم نیست که واقع به چه کیفیته. لذا اگر ما به همین لحاظ کلمه نقض را به خود یقین نسبت بدیم و ظاهر روایت لا تنقض هم همینه و در این جهت دیگه فرق نمی کنه که متیقن شما چی باشه، متیقن شما میخواد قابلیت بقا و دوام داشته باشه یا قابلیت بقا و دوام نداشته باشه، متعلق دخالت نداره. اضافت الیقین الالمتعلق نقش داره، ارتباط لق وجود داره نقش داره، اما متعلق از چه خصوصیتی برخورداره؟ آیا از قابلیت بقا و دوام برخوردار هست یا نیست؟ از نظر اضافه یقین به متعلق فرقی نمی کنه. آیا ممکنه؟ ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه اونجایی که یقین متعلق به متعلق قابل بقا شد، ارتباط با متعلق بیشتر از اونجاییست که یقین متعلق بشود به یک متعلقی که قابلیت بقا و دوام درش وجود نداره. قابلیت و عدم قابلیت در این حیثی که ما عرض می کنیم هیچ گونه نقشی نداره، نقش را یقین داره در رابطه با متعلق، برای خاطر اینکه در حقیقت این یقین بین ما و بین متعلق ایجاد ارتباط کرده، یک نوری بوده که بین ما و بین متعلق ایجاد ارتباط کرده و این دارای استحکامه، این دارای ابرامه. اما به خلاف ظن و شک که فاقد این نوع استحکام و ابرامن، اگر این طور گفتیم هم ظهور لا تنقض رو رعایت کردیم و هم لازمش این است که هم شک در مقتضی و هم شک در رافع رو بگیم لا تنقض دلالت میکنه. یکی یکی حالا اجازه به بله من به این دلیل مسئله رو گفتم. مگه چند بار نگفتم ظنم به متعلق اضافه میشه؟ مگه نگفتم شکم به متعلق اضافه میشه؟ همه اینا اضافه به یک شیء دیگری دارن، ولی نحوه اضافهشون چجوریه؟ نحوه ارتباطشون چجوریه؟ آیا آدمی که به وسیله یقین واقع رو داره کأنه میبیند، خب میام همون معنای استحکامه، معنای استحکام همینه. پس نحوه ارتباط شما با واقعیت یک ارتباط مستحکمی شد. برای اینکه شما واقع رو کنه دارید میبینید، مثل اون عبارتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه در اوصاف متقین درباره بهشت و جهنم میفرماید: فهم یا وهم والجنت کمن قد رآها. اینا درباره بهشت مثل اینکه دارن بهشت رو میبینن، و هم فیها منعمون، و خودشون رو هم مثل اینکه دارن میبینن که از نعمتهای بهشت برخوردارند. کشف تام داره، ولی دو حیث داره. همون هم ما میگیم ابرام داره، شما داره تأیید میکنید به لسان تنقید. ما میگیم همون هم استحکام داره، اما وقتی ما میگیم استحکام داره، تو ذهنتون نره که این یقین از نظر تعلقش به نفس باقیه. نه، ممکنه 5 دقیقه دیگه این یقین از بین بره. استحکامش از نظر تعلق به نفس نیست که کسی نتونه این یقین رو از دست ما بگیره، اما شک یه جوریست که زود میشه گرفت. اینطور نیست، چه بسا یقین قابل تزلزله